و در نهایت پخش زنده شبکه رادیویی نمایش. با ما همراه باشید از طریق سایت رادیو نمایش www.radionamayesh.ir. رادیو نمایش، پرنیان تخیل و تفکر.
ساعت 21 اینجا تهران، رادیو نمایش. دوستان، نمایشی که تقدیم حضورتون شد به رنگ قهرمانی نام داشت، قسمت 138مش رو شنیدید. پخش مجددش ساعت 4 صبح فردا خواهد بود. اگر نظری، پیشنهادی، انتقادی در مورد این نمایش یا سایر برنامه‌های رادیو نمایش دارید، میتونید با شماره تلفن 162 یا شماره پیامک 30075 در میون بذارید. چنانچه مایل به شنیدن یا دانلود برنامه بودید، میتونید به تارنمای رادیو نمایش با عنوان با آدرس www.radionamayesh.ir این برنامه رو بشنوید و یا دانلود بفرمایید. از شما دعوت میکنم در این لحظه شنونده برنامه روزگار تئاتر باشید. پخش مجدد این برنامه فردا ساعت 15 خواهد بود.
رادیو نمایش تقدیم میکند روزگار تئاتر. برنامه از گروه ادبیات نمایشی.
با نام و یاد خدا، خانم ها، آقایان، سلام. به برنامه دیگه از مجموعه روزگار تئاتر خوش آمدید. من امیر حسن ندایی افتخار دارم تا با یک برنامه دیگه از این مجموعه در خدمت شما باشم. ما بحث میکنیم درباره ویژگی‌های جامعه شناختی ادبیات دراماتیک در طول تاریخ و در هر برنامه برای اینکه شما شنوندگان عزیز مسیر رو از دست ندید و در واقع اینطوری نباشه که اگر برنامه قبلی رو نشنیده باشید این برنامه رو از دست بدید. در هر برنامه به موضوعی میپردازیم. برنامه قبلی ما درباره اسطوره ها و عملکرد اونها در حوزه ادبیات نمایشی بود و در این برنامه در خدمت استاد بزرگواری هستیم که میخواییم بپردازیم به حوزه ساختار و ادبیات نمایشی در امریکای معاصر و آن چیزی که تقریبا میشه گفت بعد از جنگ جهانی دوم به خصوص در امریکا شکل گرفت. در خدمت جناب آقای دکتر بهروز محمودی بختیاری هستیم، استاد دانشگاه تهران، و من افتخار دارم که به عنوان شاگرد و از دوستانشون در خدمتشون باشم. آقای دکتر سلام، خوش آمدید.
استاد عزیزم، سرور بزرگوارم جناب آقای دکتر ندایی خیلی. سلام عرض میکنم و از لطف و مهر استادانهی که به من دارید کمال تشکر رو دارم و به خدمت تمام شنوندگان فهیم شما هم عرض سلام و احترام دارم.
خواهش میکنم آقای دکتر، افتخاریست نصیب ما شده و انشالله در برنامه های آتی هم باز این افتخار رو خواهیم داشت که از حضور و دانش شما استفاده بکنیم.
شاگردی خواهم کرد استاد.
خواهش میکنم آقای دکتر، به نظر میرسه که نمایشنامه نویسی در امریکای معاصر بعد از جنگ جهانی دوم با آدم هایی مثل تنسی ویلیامز، مثل یوجین اونیل یک ساختار و ویژگی خاص پیدا کرد، هرچند که ما در برنامه‌های آتی باز می‌خوایم به نقاط دیگر دنیا بپردازیم، تحولاتی که قبل و بعد از جنگ جهانی دوم در جهان و در حوزه ادبیات دراماتیک رخ داد رو بررسی بکنیم، اما می‌خوام از حضرت عالی بپرسم که به نظرم خوب است که یک مروری با حضرت عالی داشته باشیم همین تحول رو، اینکه ادبیات دراماتیک در این نقطه گذاری، یعنی در رویداد جنگ جهانی دوم و پس از اون در امریکا چه تحولی رو پشت سر گذاشت؟
جان دکتر عزیز، خدمت شما عرض شود که اگر بخوایم در مورد ادبیات نمایشی آمریکا یک تاریخ گذاری رو انجام بدیم، پایان جنگ دوم جهانی میتونه یک نقطه عطف بسیار مهم باشه. اگر بخوایم به لحاظ فرهنگی بررسی بکنیم، آمریکا جز معدود کشورهاییه که در جریان جنگ دوم جهانی کمتر آسیب دیده، ویرانی رو تجربه نکرده، کماکان ثروتمنده. فراموش نفرمایید که زمانی که اروپا در آتش جنگ جهانی میسوخت، آمریکایی‌ها سال 1939 فیلم بیگ پروداکشن عظیمی مثل برباد رفته رو تولید میکنن، فیلم رنگی بزرگ میسازن، یعنی هنوز اونها یه آرامش نسبی دارن وقتی بقیه جهان در التهاب جنگ داره میسوزه. از طرف دیگه آمریکایی ها به خاطر اینکه ثروت ها و استودیوهای فراوانی رو در اختیار دارن، شروع میکنن به تولید برنامه هایی که بعدها پایه برنامه های تلویزیونیشون هم میشه. اما اگر بخوام از شخصی یاد بکنم که نقطه عطف تاریخ ادبیات آمریکا رو شکل میده، بدون تردید اجازه میخوام از یوجین اونیل یاد کنم. ادبیات دراماتیک آمریکا در واقع میتونه به دو قسمت پیشا اونیل و پسا اونیل تقسیم بشه، چون یوجین اونیل اولین کسیه که میاد و به ادبیات آمریکایی هویت ویژه میده. تا قبل از اون ادبیاتی که در آمریکا به عنوان ادبیات نمایشی نوشته میشد، ادبیات نمایشی انگلیسی زبانی بود که توسط نویسندگان آمریکایی ارائه میشد. اما از اونیل به بعد چیزی تحت عنوان ادبیات نمایشی آمریکایی مطرح میشه، یعنی ادبیات نمایشی که در بافت کشور ایالات متحده قابل درک و کسانی که زندگی عمدتاً مهاجری رو در ایالات متحده تجربه کردن میتونن اونو بهتر بفهمن. مثلا فرض بفرمایید وقتی که شما مرگ یک فروشنده آرتور میلر رو میخونید، باید شما با اقتضائات زندگی آمریکایی آشنا باشید تا لذت بهینه ای از این اثر ببرید. یا مثلا وقتی که یکی از آثار وودی آلن رو میخونید مثل مرگ در میزند، اقتضائات زندگی آمریکایی رو باید مد نظر داشته باشید. اگر الان ما میبینیم که یک سری از آثار هنری آمریکایی حتی صاحب هویت شهری هستن، این نتیجه کاریه که به باور من اونیل در ادبیات نمایشی آمریکا ایجاد کرد.
آی دکتر ببخشید، به نظر میرسه که توی فرمایشات شما هم اشاره بهش کردید، این زندگی خاص مهاجری و اینکه اغلب در واقع امریکایی ها مهاجرانی هستند که از سایر کشورها آمدند و در نتیجه یک رنگین کمان فرهنگی ایجاد میکنه که از هر جا توی این فرهنگ حضور دارن، یک جور به نظر میرسه که عدم ثبات در زیست آدم ها وجود داره. آدم ها از جاهای مختلف اروپا آمدن، یکی از انگلستان، یکی از فرانسه، یکی از اروپای شرقی، مثلا در اتوبوس به نام هوس میبینیم که شخصیت اصلی لهستانیه. خود همینها باعث میشه که یک زبان جدید در نمایشنامه‌های امریکایی به وجود بیاد. آیا همینطوره؟
بله جان دکتر. ببینید، ماجرا اینجاست که چون که اکثر اینها مهاجر هستن و کنشگران فرهنگی آمریکایی هم عمدتاً فرزندان مهاجرین طبقه متوسط و زیر متوسطن، بنابراین تمام خاطرات تلخ و شیرینشون به اضافه تمام تجربه‌های زیستشون در کشور اولیه‌شون رو وارد امریکا می‌کنن. شما در نظر بگیرید که یه نفر از سرزمین دانته، از سرزمین داوینچی، از ایتالیای بزرگ پا میشه میره امریکا و اونجا مجبور میشه یه شهروند درجه دو بشه. بنابراین با یک سابقه زیسته از یک کشور صاحب تمدن وارد یک کشوری میشه نوپا، بسیار جوان، کم تجربه ولی حسابی ثروتمند. اما توی اون جامعه هیچ وقت شهروند درجه یک نیست و این رو توی نوشته های خودش بروز میده. شما نگاه میکنید ببینید که یه آدم هایی مثل تنسی ویلیامز یا یه آدم هایی مثل آرتور میلر یا یوجین اونیل در نوشته های خودشون گهگاه بسیار حتاکن، گهگاه عفت کلام رو از دست میدن. دلیل روشنش میتونه این باشه که اولا اینها از خانواده های معمولا متوسط و زیر متوسط برمیخیزن، با همین کاراکترها زندگی کردن، تجربه زیستشون مربوط به همین طبقات اجتماعی هست و از همه مهمتر چون که عمدتا مورد دلجویی قرار میگیرن. اگه شما سابقه زندگی این افراد رو بخونین اکثرشون در فقر و فاقه درگذشتن، متوجه میشید که بازتاب زبانیه، یعنی بازتاب روحیه غمزده و افسرده این افراد در گفتمان شخصیت‌های نمایشنامه‌های اونها وجود داره.
به نظر میرسه که علاوه بر اینکه یک کمی وارد حوزه‌های جامعه شناختی فضای پیرامونی خودشون میشن این نویسنده‌ها، تحلیل روانشناختی خاصی هم در شخصیت‌هاشون وجود داره.
تحلیل نفرمایید
از کجا میاد، چه جوریه؟
به باور من مربوط میشه به هویت زیسته این افراد در دوران خردسالیشون. یعنی شما یقین بدونید که زمانی که میلر میاد و مرگ فروشنده رو در رد رویای آمریکایی می‌نویسه، نشون میده که بسیاری از افراد به شوق زندگی بهتر اومدن آمریکا و بسیاری از افراد چنان که بعداً در آثار دیوید ممت و نیل سایمون خواهیم دید، حتی بسیاری از آمریکایی‌ها به شوق بزرگتر شدن و موفق‌تر شدن میان نیویورک. یعنی نیویورک رویای آمریکایی‌هاست و آمریکا رویای اروپایی ها و بسیاری از آسیایی ها، و اینها میان و عمدتا در این فضا دچار به هم ریختن آرزوهاشون میشن. اصلا اون چیزی نیست که آرزوشون میکردن، اون چیزی که توی فرنگی بهش دیسیلوژنمنت میگن، یعنی اون چیزی که میاد و تمام رویاهای اینها رو نابود میکنه، که نمونه روشنش مرگ فروشنده است. یا زمانی که شما مثلا فرض بفرمایید که توی نمایشنامه هایی که بعدها تنسی ویلیامز مینویسه، شما متوجه میشید که اصلا انگار آمریکا اون چیزی نیست که این آدم فکر میکرده رویاهای مردم رو میتونه برآورده بکنه. گربه روی شیروانی داغ رو در نظر بگیرید، وقتی که یک نفر خیال میکنه که باید صبر بکنه تا از میراث پدری خودش ثروتمند بشه، عملا تلاشی نمیکنه، پای خودش رو تو گچ در نمیاره، بخواد اینکه میدونه یه بیگ ددی داره که این یه روزی در خواهد گذشت و ثروتش بهش میرسه، این در واقع بازتاب اون نگاه ثروت زده، بازتاب نگاه در کاملا سرمایه داری زده آمریکاییه که شخصیت هایی که نمیخوان با این فضا تطبیق پیدا بکنن و آزار میده.
ببین مثلا توی اتوبوسی به نام هوس، اون شخصیت بلانش در رویای یک جور زندگی، حالا به قول جوانای امروزی لاکچری، یک جور زندگی لوکس اشرافی داره زندگی میکنه، تمام وسایلش پر از بدلیجاتیست که در واقع داره ادای جواهرات واقعی رو یا پوست‌های واقعی رو در میاره. از اون طرف خود استنلی و همسرش استلا، علی‌رغم اینکه در واقع یه جورایی دارن در فقر زندگی میکنن، در هم محل زندگیشون هم عناصری که ما توی فضای زندگیشون میبینیم، ولی یک جور رؤیای پولدار شدن رو هم دارن. این به نظر میرسه اساسا هم نشوندهنده همون چیزیست که اغلب این آدم ها با رویای همون وارد امریکا شدن.
دقیقاً جناب دکتر، ببینید اجازه میخوام از نام نمایشنامه شروع کنم، استریت کار نیم دیزایر، که توی ایران معروف به اتوبوسی به نام هوس، اما وقتی که ما متن رو میخونیم یا فیلم سینمایی ساخت الیا کاسان رو میبینیم، متوجه میشیم که در واقع اسم فیلم هست تراموای مسیر دیزایر. یعنی در واقع همون اول بلانش سواری تراموایی میشه که این تراموا ایستگاه آخرش دیزایر، مثلا مثل این میمونه که بگیم مثلا متروی تجریش. منتهای مراتب این دیزایر خیلی هوشمندانه انتخاب شده، به خاطر اینکه در واقع زندگی در یک استعاره بصری به سفری تشبیه شده که قراره به دیزایر یا به آرزوهای افراد.
ببخشید میمونه کلامتون، به نظر من یکی از آسیب‌های جدی که این فیلم و نمایشنامه ازش دیده از ترجمه نامشه.
بله،
یعنی این اتوبوسی به نام هوس هیچ ربطی به چیز نداره و فکر کنم این از اون معادل سازی هایی که یه موقعی در سینما ایران مود بود.
و بله، یه غلط مصطلحی که خیلی جا افتاد و متاسفانه فقط هم محدود به این نیست، یه نمونه دیگه از این غلطای مصطلح جا افتاده ترجمه فیلم North by the Northwest که ترجمه بله. شده به شمال از شمال غربی. شما که بزرگتر و سرور من هستید به من بفرمایید شمال از شمال غربی رو من چی باید درک بکنم؟ اصلا یعنی چی این عبارت؟ و وقتی ما فیلمو میبینیم یعنی مسافرت به شمال با خطوط هوایی نورث وست، یعنی آدم اینو حالا میفهمه وقتی فیلمو میبینه.
ولی یه نکته هم وجود داره، در جسارتاً به دلیل اینکه من سابقه در حوزه خلبانی دارم، توی خلبانی در و در دریانوردی توی شناخت مسیرها وقتی که روی قطب نما میخوان مسیرها رو شناسایی بکنن، وقتی به سمت شمال میخوان برن، شمال از دو سمت قابل رفتنه، یکی شمال از طریق شمال غربی و یکی شمال از طریق شمال شرقی، یعنی یکی نورث بای نورث وست و یکی نورث بای نورث ایست.
چه جالب.
و در واقع این ارجاعی بخشش هم به همینه، انحرافی که از مسیر شمال اتفاق میفته، شمالی که در واقع ما به سمت قطب گویی داریم میریم ولی اونجا نمیریم، کمی انحراف داریم به سمت نورث وست. ولی این چیزی که شما اشاره میفرمایید کاملا در چیز وجود داره دیگه، مثلا
تو اصلا سوار خط هوایی نورث وست.
بله بله دقیقاً. و توی مثلا نمونه های دیگر این قضیه، مثلا فیلم بیمار روانی هیچکاک سایکو مثلا روح ترجمه شد، یا مثلا فیلم اودیسه فضایی 2001 رو راز کیهان ترجمه
اسمشو عوض کرده،
اصلا اسمو عوض کرده بودن. خب این خودش همینه دیگه، یعنی فیلم استریت کار نیم دیزایر که اینجا دیزایر اصلا به معنای هوس نیست، دیزایر هم به معنای یک محله و هم اگر به صورت نمادین و نشانهی که شما استادش هستید که به نظرم بد نیست بهش اشاره بکنیم، به معنای آرمان و آرزو دقیقا. و رویا هست
دقیقا. در واقع تراموای مسیر آرمان، تراموای مسیر آرزو، اتوبوسی به نام هوس به هر حال نیست. و جام دکتر چقدر خوبه اگر یکی از برنامه‌های ما آسیب شناسی ترجمه متون نمایشی
بله،
باشه
بله،
که بشه به صورت مصطفی بهش پرداخت. در هر حال من عذرخواهی میکنم که بحثو منحرف کردم.
نه منحرف نشدیم، ما دقیقاً در مسیر داریم.
خواهش میکنم، چون شما بزرگوارانه در مورد این نمایشنامه فرمودید. ببینید ماجرا اینجاست که بلانش یه اسم فرانسوی بله. در مقابل استنلی قرار میگیره که یک مهاجر لهستانی گردن کلفت و نازیبا، و با اون اتفاقایی که بعدم میفته و آسیبی بله. که بلانش میبینه و همه این حرفا. در این حال شما یک نمای بسیار جذاب رو هم توی نمایشنامه دارید هم تو فیلم، که توی دستور صحنه موقعی که استنلی برای اولین بار میخواد با بلانش روبرو بشه، بلانش بلافاصله نور آباژور رو کم میکنه به خاطر اینکه نمیخواد استنلی چین و چروکای صورتش رو ببینه
بله.
یعنی انگار از هر واقعیتی میگریزه، یا با اضافه کردن بدلیجاتی به خودش، یا با حذف نوری که میتونه موی سفیدش یا چروکای صورتش رو نشون بده. از همینجا اینکه افراد میخوان یه جوری در تقابل‌های اجتماعی با هم دیگه قرار بگیرن و ما توی نمایشنامه اتوبوسی به نام هوس میبینیم. و اون اتفاقی که اینجا میفته این هست که برای اولین بار ما در ادبیات نمایشی که یک ژانر ادبیه، در واقع توهین میشنویم، افترا میشنویم، رکاکت میشنویم، و این باعث میشه که بعضی از جمله‌ها به نفع رئالیته قصه وارد گفتمان عادی مردم بشه. اون چیزی که اینجا خیلی اهمیت پیدا میکنه اینه که خدمتتون عرض کردم یوجین اونیل رو هم به صورت یک آدم بسیار موفق در میاره، اینه که اونیل به این اعتبار خیلی مهمه که برای اولین بار در تاریخ جایزه نوبل به خاطر اونیل به نمایشنامه جایزه نوبل داده میشه. تا قبل از اون یا به مجموعه شعر جایزه نوبل داده بودن یا به داستان و رمان، یعنی هیچ وقت ادبیات دراماتیک در شأنی نبوده از نظر جایزه نوبل که بتونه جایزه نوبل ببره. بعدش اولین نمایشنامه مهم اکسپرسیونیستی تاریخ ادبیات امریکا رو اونیل می‌نویسه تحت عنوان میمونه پشمالو، یا اینکه برای اولین بار میاد یک کمدی تلخ می‌نویسه به اسم آه خوشونت، آه وایلدرنس، و آروم آروم یک اقدامی رو انجام میده که بعداً تبدیل به یک الگو میشه در نمایشنامه‌نویسی آمریکا.
اگر موافق باشید یک کمی اینجا ما یه نقطه گذاری بکنیم و بعدش کمی درباره همین چیزی که فرمودید صحبت بکنیم. شکل‌گیری در واقع یه جور اکسپرسیونیسم آمریکایی از طریق یوجین اونیل و اساساً ویژگی‌های اونیل اگر بشه دربارش کمی کوتاه صحبت بکنیم. بخشی رو میشنویم، برمیگردیم بحثمون رو ادامه میدیم.
شنوندگان روزگار تئاتر سلام. کتاب جامعه شناسی تئاتر نوشته ژان دووینیو برای شما معرفی میشه. کتاب جامعه شناسی تئاتر از جمله منابع دست اول در زمینه جامعه شناسی هنر و به ویژه جامعه شناسی تئاتر است که علاوه بر مد نظر قرار دادن تاریخ تحول تئاتر از دیدگاه جامعه شناسی بر نکاتی تاکید دارد که بجاست در جامعه ما مورد بحث و مداقه قرار گیرد. پیگیرترین تئاتر شدگی زندگی اجتماعی با درام‌های واقعی و کارکردهای خلاق تطبیق می‌کنند و به عالم تئاتر تعلق ندارند، زیرا به گونه‌ای عینی تحقق می‌یابند. حالان که کارهای تئاتری که قرار نیست بیدرنگ تحقق یابند، بلکه برای تحقق اندیشه‌های یک دسته یا یک فرد از هنر و زیبایی شناسی سود می‌جویند، کاملاً متفاوتند. چون این است مورد نزول اجلال شاه و یا مورد بعضی جشن‌های سنتی اروپایی که هدف و نیت مستتر در آنها از آنچه می‌بینیم و آشکار است بسی فراتر می‌رود و رمزهایشان فقط به عنوان رمز به گونه هنری و زیبایی شناختی پرداخت شدند. سپس خواهیم دید به میزانی که جامعه یا دست کم گروهی از اعضای جامعه میخواهد در نمایشی که از خود برای خود میدهد تصویر حیاتش را نظاره کند و چه نظری که ابهامش کمتر است و مستقیمتر به هنر و زیبایی شناسی وابسته است دقت و صراحت میابد. این مورد با جهان تئاتر گونه کاخ ورسای و یا با آیین دیوان سالاری نظام های یک کتاز مطابقت دارد. به فرجام به همت افرادی که زبانی نو می آفرینند چیزی ظاهر می شود که می توان آن را تئاتر نامید و نمایشگر تشریفات اجتماعی والایش یافته است، از قبیل مرگ شاهان، قبضه کردن حکومت، مقابله با رقیبان، که این همه فقط در نمایشی که از آنها می بینیم خصلت و کیفیت عمل واقعی را دارند. اما نکته مهم و اساسی جای دیگر، یعنی در شعری است که از زندگانی عینی ریشه‌کن شده است و زمان مداخله عزم و اراده معطوف به عمل را عقب انداخته است.
خب دوستان عزیز و ارجمند، شنونده برنامه روزگار تئاتر هستید از رادیو نمایش. در خدمت جناب آقای دکتر محمودی بختیاری هستیم و داریم درباره ویژگی‌های ادبیات نمایشی در امریکای معاصر پس از جنگ جهانی دوم صحبت میکنیم. کمی درباره تنسی ویلیامز صحبت کردیم با محوریت نمایشنامه اتوبوسی به نام هوس که به غلط این ترجمه شده و نامش هست Streetcar Named Desire یا تراموایی یا اتوبوسی به نام آرمان یا آرزو. این بهتر هست برای اینکه اون زن در ابتدای داستان سوار اتوبوسی میشه که گویی میخواد به آرزوش برسه و ولی به بیراه میره و خود این یک جایگاه معنایی نمادین داره. اما آیه دکتر بختیاری اشاره فرمودید به اونیل و نخستین نمایشنامه های اکسپرسیونیستی و در واقع جایزه نوبلی که به نمایشنامه میدن و این خودش یک اتفاق بسیار مهم در تاریخ ادبیات نمایشی جهان هست. میشه کمی درباره این صحبت بکنیم؟ زمانی که اکسپرسیونیسم در هنرهای دیگر شکل میگیره خودش برآمده از یک جور بیان اجتماعی اجتماعی یا بیان خاص نسبت به محیط پیرامونیش هست که این محیط پیرامونی یک حجمه ای رو به سمت هنرمند گویی داره و هنرمند از طریق درونیات خودش داره واکنش نشون میده. به عنوان مثال در سینمای اکسپرسیونیسم آلمان ما این رو به طور دقیق میبینیم، بعد از جنگ جهانی اول که آلمان
دقیقاً
که آلمان فرو پاشیده و در واقع آدم‌ها همه چیزشون رو از دست دادن، تورم بی حد آدم ها رو به جان رسونده، فساد و شرایط نابسامان اقتصادی به آدم ها، زیست عادی آدم ها رو دوچار خدشه کرده، یک جور اکسپرسیونیسم شروع میکنه به شکل گرفتن. چگونه است که در امریکا یه همچین شرایطی به وجود میاد؟ آیا خصوصیات مشابهی در جامعه وجود داره یا درونیاتی در هنرمندی مثل یوجین اونیل هست که چنین شکلی رو در بیان به وجود میاره؟ چون به نظر میرسه، خود من همیشه میمون پشمانو رو کاملا یک نظر شخصیه و حضرت عالی به عنوان استاد من در این حوزه میتونید رد بکنید و خیلی خوشحال میشم که نظر من رو نقد بکنید، من میمون پشمالو رو نقطه مقابل و معکوس سوپرمن میدونم. نظر شما رو
جان دکتر، شما فرمودین که دوست دارین که من نظر جنابانی رو نقد کنم، اما نظر شما به حدی صائبه که من مجبورم که با نهایت اشتیاق تایید بکنم فرمایش شما رو. ببینید جان دکتر، شما خیلی بهتر از من میدونید که در واقع اکسپرسیونیسم ابتدا از دل هنرهای تجسمی در میاد و بعد وارد ادبیات میشه.
بله.
و توی هنرهای تجسمی که اکسپرسیونیستی هستن، قلمگیری‌های ظریف یا نگاه‌های خیلی ریزبینانه به نقاشی چندان وجود نداره. یه تاش قلم گاهی وقتا میتونه بیانگر یه مفهوم باشه. همین قضیه میاد در گفتمان یوجین اونیل توی میمون پشمالو خودشو نشون میده. ینک به عنوان شخصی که توی یه دونه کشتی کار میکنه، میدونید که در فرهنگ اروپایی و آمریکایی ملوانات فرودست‌ترین افراد جامعه
بله.
هستن. واسه همین تو سوئر لایک ا سیلر توی انگلیسی یعنی فحش بسیار رکیک دادن، که کلمه به کلمش میشه مثل ملوانا فحش دادن. این ملوانها سطح پایین ترین افراد در واقع جامعه هستند. بنابراین افراد یک کشتی، به قول قدیمی ها عمله جهاز توی کشتی، اینا افراد فرودستی هستند. توی اینها هم یه عده‌ای فرودستن، یعنی اونایی که فرض بفرمایید پذیرایی میکنن یا نظافت میکنن، باز به مراتب بهتر از اون افرادی هستن مثل ینک که تمام عمرش توی کوره کشتی کار کرده و کارش فقط ریختن زغال توی کوره بوده. بنابراین شخصیت مرکزی نمایشنامه میمون پشمالو فرودست‌ترین کسیه که شما میتونید در موردش فکر بکنید. در مورد فیزیکش، شخصی است تنومند، شخصیست بسیار پرمو، جوری که زمانی که شیفته یکی از مسافرین بسیار ثروتمند و جوان این کشتی میشه و تلاش میکنه که اینو ابراز بکنه، اون زن هیچ چیزی برای اشاره کردن به این آدم جز هیری ایپ یا گوریل پشمالو یا میمون پشمالو نداره. حالا شما در نظر بگیرید شخصی اینقدر فرود است در جامعه، با شغلی به این دشواری و سختی، بدون اینکه هرگز پای خودش رو روی ساحلی گذاشته باشه، این آدم اینجوری هم مورد توهین و حجمه قرار میگیره و تلاش میکنه که حالا خودش رو ثابت بکنه. نوع جملاتی که اونیل برای این آدم انتخاب میکنه جملاتی هستن کوتاه، کوبنده، عمدتاً فقط حاوی فعل و در بسیاری از موارد شامل حذف به قرینه های شگفت‌آور که معمولاً از نظر دستوری هم درست نیستن، برای اینکه نشون بده چه قلیانی در درون این آدم هست. یه نفر مثل حضرت عالی از سر خردمندی و آرامش جمله‌های طولانی درست و دستوری تولید میکنه. اما یه نفر مثل ینگ که تمامی وجودش نفرت، تمامی وجودش کینه است، در تمامی طول عمرش مورد تحقیر قرار گرفته، یک گفتمان ویژه‌ای براش نوشته میشه که بعداً اون گفتمان ویژه الگو میشه برای بسیاری دیگر از نویسندگان آمریکایی که میخوان طبقات فرودست جامعه رو معرفی بکنن. نمونه روشنش دیوید ممت و در نمایشنامه معروف ادموند که فرو ریختن شخصیت یک انسان محترمی رو از ریاست یک بانک تا یک همجنسگرای توسری خورده زندانی شده در یک زندان‌های نیویورک رو به تصویر می‌کشه. ما گاهی وقتا، چون حضرت عالی می‌دونید بنده دانشجوی زبانشناسی ام، یکی از علایق من بررسی زبان این
استاد
قربون شما برم، وقتی که نگاه می‌کنیم می‌بینیم که چقدر نوع جملاتی که برای آدمی مثل ینک می‌نویسه بعدن الگو میشه برای جملاتی که فرض بفرمایین که دیوید ممه در نمایشنامه بوفالوی آمریکایی برای تیچ مینویسه، برای افراد فرودست دونپایه‌ای که انگار جملات خودشون رو به سمت شما شلیک میکنن به جای که جملاتشون رو به شما ارائه بدن. من حتی چند وقت پیش یک رساله دکتری از دانشگاه جورج‌تاون دانلود کردم که در مورد نوع گفتمان در واقع به شدت، اگه بخوام از اصطلاح رئالیستیش نمیتونم استفاده کنم، این در واقع بگم ناتورئالیستیه این شخصیت ها یاد میکنه. یکی از ویژگی های اینها رو سوال های زیاد این آدم ها، جمله های کوتاه این آدم ها، امرهای تکفلی این آدم ها و استفاده بیش از حد از اون چیزی میگه که توی انگلیسی بهش میگن question tag. مثلا من ارادتمند شما هستم مگه نه،